بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، برادران و خواهران محترم. فرمودند امروز سالگرد دفن پیکر مقدس شهدای گمنام در این دانشگاه است و بحث رو با ادای احترام به شهدا، به ویژه شهدای این دانشگاه، در چه شهدای جنگ تحمیلی چه شهدای این جنگ تحمیلی بر منطقه، که به خصوص این شهر ری، منطقه شهر ری اساسا یکی از پایگاه های قوی مجاهد پرور و شهید پرور در طول انقلاب بوده، به این شهدا ادای احترام میکنیم و عرضم رو با نکته ای در این مورد آغاز بکنیم تا به بحث خودمون برسیم. روایت در مورد شهید هست که خیلی ابعاد مختلفی داره و دقیقه، و این است که از شهید ینمو عملو، ینمو یعنی نمو داره، نمو میکنه شهید، نمو میکند، رشد داره عملش پس از خودش. همه ما وقتی از یه عالم میریم رابطمون با این عالم دیگه قطع میشه، دیگه تو عالم طبیعت نیستیم، تو عالم دنیا نیستیم، کم کم فراموش هم میشیم. در یه روایتی نقل شده حضرت امیر علیه السلام با اصحابشون عبور میکردن، تو مسیر از کنار یه قبرستان عبور کردن، امیرالمومنین ایستادن، سکوت، نه چیزی گفتن، فقط سکوت. اونا پرسیدن که چی شده، چرا ایستادین، کاری پیش آمده؟ فرمودن که میشنوید؟ گفتن چی رو؟ گفتن این صداهایی که از درون گورها میاد میشنوید؟ گفتن نه، نمیشنوید. خطاب به مردگان، خطاب به گورها و انسانهایی که در گورها خوابیده بودند. میدونید که خیلی بیشتر از آدمایی که زنده هن، انسانهای خیلی خیلی بیشتری زیر خاک هن. اینایی که بالای خاک قدم میزنن نسبت به اونایی که زیر خاکن یک به میلیون هم نیستن، و اونایی که زیر خاکن یه روز بالای خاک قدم میزدن، از مرده ها صحبت میکردن و نمیدونستن که خودشون، یا میدونستن تجاهل میکردن که خودشون یه روز زیر خاک خواهند بود و دیگران پا بر سر گور اونها خواهند نهاد. حضرت امیر علیه السلام خطاب کردن به مردگان، گفتن که یک خبر ما داریم برای شما و یک خبر شما برای ما. خبر ما برای شما این که شما فراموش شدید، رفتید، نزدیکترین کسان شما شما را از یاد بردن، تو خونه هاتون کسان دیگری دارن زندگی میکنن، همسرانتون رو کسان دیگری به همسری گرفتند، اموالتون بین دیگران تقسیم شد، کم کم از خاطره ها محو خواهید شد. اونهایی هم که قرار شما رو یاد کنند خودشون یا مردند یا به زودی خواهند مرد. تا مدت دیگه هیچ کس در زمین نخواهد بود که شما رو بشناسه و نگران شما باشه و از شما یاد کنه ولو سالی یک بار. این خبر ما برای شما، و اما خبر شما برای ما چه خبری است؟ دارانشون گفتن میشنوید چی میگن؟ گفتن نه. گفتن من میشنوه. دارن میگن چه و چه؟ که دوستان در نهج البلاغه برن این فرمایشات حضرت امیر رو بخونن. همه ما از این عالم که بریم، که بعضیامون ممکنه فردا بریم، بعضیا چند ماه دیگه، چند سال دیگه، دیگه حد اکثر چند دهه دیگه، همه از اینجا خواهیم رفت. امام به وقتی میگفت تمام این چند میلیارد آدمی که رو کره زمین میبینی تو دنیا، 100 سال دیگه همه اینا زیر خاکن، یک نفرشون زنده نیست از این 7 میلیارد. اونا یک کسای دیگه ای هم که میان اصلا نمیدونن ما بودیم، چون که الان ما و شما نمیدونیم کیا توی دنیا بودن، توی همین محله ها و همین منطقه ها رفتن آمدن، کی خبر داره رفتن. ما هم دنبال اونا داریم میریم. اول وارد گورستان میشین نوشتن، میگن مستحبه بخونید که سلام بر اهل لا اله الا الله، سلام بر برادران و خواهران موحد ما که پیش از ما از این عالم رفتید. کیف وجدتم قول لا اله الا الله، حالا که از این عالم رفتید اونجا چطور یافتید توحید رو؟ وچه و انا انشاءالله بکن لاحقون، و ما هم آنگاه که خداوند اراده کند به شما ملحق خواهیم شد. این دعاییه که تو گورستان میرید مستحبه بخوند، و انا انشاءالله بکن لاحقون، و ما نیز آنگاه که خداوند بخواهد به شما دیر یا زود ملحق خواهیم شد. حالا داریم تمام کسانی که از این عالم میرن تقریبا دیگه رابطهشون با این عالم بعد از خودشون قطع میشه، دیگه فرصت عمل جدیدی ندارن. اما شهید وقتی از این عالم میره عملش تو این دنیا به رشد خودش ادامه میده، عمل شهید به رشدش تو دنیا ادامه میده. و این تعبیر خیلی مهمه، از شهید ینمو عملو، شهید نمو میکنه، رشد و نمو داره عملش تو دنیا. ظاهرش اینه که در یک مقطعی، در یک لحظه‌ای، در یک نقطه‌ای کشته میشه در راه دفاع از حق، توحید و عدالت و هر چی که داره، که جانش و زندگیش و سلامتیش و خانوادهش و چند سال باقی مونده عمرشه یک جان نثار حق میکنه. خب خداوندم فرمود که شهدا میهمانان ویژه منن، یک وی آی پی بخش ویژه داره خداوند. در میفرماد در بهشت اون بخشی که غیر از شهدا کسی رو راه نمیدن، شما اونها رو به چشم مادی مرده میانگارید. لا تحسبنهم ولا تقولوا، نه حساب کنید اینجوری، نه بگید به زبان بیارید که خب اینا مردن رفتن مثل بقیه. نه، شما همه میمیرید، شهدا نمیمیرن. شما، ما و شما الان در عالم فنا هستیم، یعنی هر لحظه داره از ما یه چیزایی کم میشه، ما هر لحظه داریم به سوی مرگ میریم و پیری، ما مدام داریم چیز از دست میدیم. شهید در عالم باقی است نه در عالم فانی. شهدا یعنی هر کس به خداوند متصل شد، چون برای خدا عمل کرد، چون خدا ابدی است، شهید هم باقی است، فانی نیست. خون، همه خون ها نجس هم. خون شهید تنها خونیه که هم طاهره، نجس نیست، هم مطهره، مطهره تاریخه، تاریخ رو تطهیر میکنه. میدونید همه ما وقتی میمیریم غسلمون باید بدن، اگر کسی دستش به بدن ما بخوره بعد از مرگ خود اونم باید بره غسل کنه. ما غسل میت، اونم غسل مس میت. ما وقتی میمیریم بدنمون اینجوری میشه که باید غسلمون بدن، اگه کسی هم دستش بخوره به بدن ما وقتی سرد شده اونم باید بره غسل کنه. اما شهید احتیاج به غسل نداره، با خونش، با همون خون شهادتش، با همون لباس رزم و شهادتش شهید میشه و عملش بعد از خودش ادامه داره. این عمل به چه معنا ادامه داره؟ هم به لحاظ درس آموزی، تربیت نسل‌های بعد، انسان پروره. خون شهید خودش مجاهد پروره، یک چشمه فیاض انسانیت و خلاقیت و شرفه. هم این عملش به لحاظ مادی اثر داره. اگه اینایی که 2300 هزار نفری که کشته شدن تو انقلاب و تو جنگ تحمیلی، اگه اینا نبودن الان ما و شما این وضع رو نداشتیم. شما هر خدمتی که به جامعتون، به خودتون، به خانوادتون بکنید، هر عمل صالحی انجام بدید، این شهدا در پاداش تمام اعمال شما شریکن. یعنی شما اگر به یک فقیر کمک کنید، اگر یک خانواده رو شاد کنید، اگر یک خدمتی به جامعه بکنید، اگر پدر مادرتون رو شاد بکنید، اگر یک قطعه در کشور تولید کنید به لحاظ علمی که کشور خودکفا بشه، به عزت برسه، تحریم پذیر و تحقیر پذیر نشه، هر عمل صالحی بکنیم، شهدا در اعمال ما و شما شریکن، تو نماز و روزه ما هم شریکن. این عملی که او انجام داد داره همینطور رشد میکنه، مثل یه گل شکوفا میشه، داره او قنچه باز میشه. الان 7-8 ملت قیام کردن علیه حکومت‌های فاسدشون و علیه استکبار جهانی. این حرکت به سوی رهایی، آزادی و عدالت، شهدا در پاداش اینا شریکن. نه شهدای ما فقط، اونایی که توی کربلا شهید شدن، اونایی که قبلش در رکاب علی بن ابی طالب جنگیدن، دفاع کردن از حق و شهید شدن، اونایی که در رکاب پیامبر از توحید دفاع کردن، اصحاب پیامبر و شهید شدن، همه اونا در تمام اعمال صالحی که من و شما انجام بدیم شریکن. و او عمل بود که همطور داره گسترش پیدا میکنه. جمع چند ده نفره، 40 نفره اصحاب پیغمبر بود که با او فداکاری ها امروز شده 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد جمعیت، و الان اسلام تا چند دهه دیگه دین اول جهان خواهد شد به لحاظ جمعیت. 1/3 اروپا هم اکثریتشون مسلمان میشن. میدونه که تا 23 سال دیگه نزدیک 1/3 تا 1/4 کشورهای اروپایی کشورهای اسلامی میشن. به لحاظ جمعیت مسلمین اکثریت میشن. دین اول داره میشه. هم به لحاظ جمعیت هم به لحاظ محتوا. خب این عرض کردم توجه به این که ما سر سفره شهدا نشستیم. شهدا سر سفره من و شما نیستن. احتیاجی ندارن ما به یادشون باشیم. ما احتیاج داریم به عمل اونا و فداکاری اونا. برخلاف این که شعارا انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و حرکت یک حرکت دینی و رهبریش دینی و شعاراش همه دینی و اینا بود، در انقلاب 57 در هیچ تظاهراتی هیچ شعار اقتصادی داده نشد. یعنی حتی یک تظاهرات در سال 57 یک میتینگ نبود که توش گفته باشن مثلا آب میخوایم، برق میخوایم، آسفالت میخوایم، مسکن میخوایم، نون میخوایم، ابدا حتی یک تظاهرات نبود. ولی صحبت از برادری، برابری، عدالت، اخلاق، آزادی، اینا همه بود. من یادم میاد اولین تظاهرات که راه افتاد شعارش که اولین شهیدا رو دادن، شعار مردم این بود: برابری، برادری، حکومت عدل علی. این اولین شعار بود، یکی از اولین شعارهایی بود. صحبت برابری است، برادری و عدالت علوی، حکومت عدل علی، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. که بعدها که امام رفتن مصاحبه‌های بین المللی گفتن خب حالا حکومت اسلامی به چه شیوه‌ای، امام گفت به شیوه جمهوری. بعدن شد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، محتواش حکومت اسلامی، شکلش هم جمهوری. اما حتی یک تظاهرات که اصلا مردم بگن که الله اکبر نمیدونم فلان، بعدش بگن که نان، مسکن، مثلا آسفالت، برق، آب میخوایم، مطلقا با این که وضع زندگی مردم نسبت به الان خیلی فقیرانه بود سال 56 و 57، اصلا امکاناتی نبود. خیلی چیزایی که الان برای حتی خانواده های متوسط به پایین ما، حتی خانواده های نسبتاً فقیر، اینا رو جز ضروریات زندگی میدونن که اگه نداشته باشن میگن ما بدبختیم. اون دوران یک خانواده های اقلیت اینا رو داشتن. زمان سال 56 بسیاری از خانه ها نه تلویزیون داشتن، خونه های زیادی حتی تو شهر یخچال نداشتن، اغلب خونه ها ماشین نداشتن. این چیزی که الان شما دارید میبینید، زندگی که الان هست نسبت به سال 55، 56، 54 که تازه اوج صادرات نفت بود و روزی 7-8 میلیون بشکه نفت صادر میکردن نوکرای امریکا، ایران و عربستان و اینا، که حالا تازه بعد از این قضایا زور زدیم الان شده مثلا 2 میلیون بشکه، جمعیتی که 2-3 برابر اون موقع، اون موقع روزی 7 میلیون بشکه، تازه ایران پول داشت میامد صادر شده بود. وضع زندگی ها، برید از پدر مادرتون، پدر بزرگ، مادر بزرگاتون بپرسید، عکسای اون موقع رو ببینید، خیابونا چجوری بود، خونه ها چجوری بود. اصلا اغلب روستاها نه آب داشت، نه برق داشت، نه گاز داشت، نه جاده داشت، هیچی. فقط تهران و چند تا شهر و عمدتاً هم تهران، بالا شهرش یک مناطق خاص و مرفه بودن، بقیه همه گرفتار اولیات زندگی بودن. با وجود این هیچ شعار اقتصادی رو بدونید، شعار صرفاً اقتصادی تو انقلاب نبود. بله شعار عدالت بود، عرض کردم برابری، برادری، حکومت عدل علی، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، شعارها همه دینی بود و در درجه اول معطوف به ارزش‌های دینی و الهی بود. در ذیل اونا مسائل معیشت هم بود، چون معیشت هم یک امر دینی است. معیشت یک امر غیر دینی نیست، کاملا دینی نیست. مثلا منطق ما میگه من لا معاش له لا معاد له، شخص خانواده و جمعیتی که معاشش زندگیش درست تأمین نشه دین درستی هم نخواهد داشت. مردم اگر گرسنه باشن، بی خانمان باشن، گرفتار باشن تو اولیات زندگی، نمیشه از اینا توقع داشت دینداری کنن. این جمله که پیامبر فرمودن کاد الفقر ای یکون کفرا، کاده یعنی نزدیکه، یعنی دیگه خیلی دیوار به دیوار. فرمودن فقر و کفر دیوار به دیواره، نزدیکه که بیفتی تو کفر و کمن که ایمانشون رو بتونن حفظ کنن واقعا مؤمن باشن. اغلب ما مردم وقتی نیازهای زندگیمون تأمین نشه خیلی خودمون رو گرفتار مباحث ایمانی و معنوی هم نمی کنیم، چنان که از اون طرف هم پیامبر فرمودن خانواده هایی که خیلی رفاه زده و مرفهان بیدردن و یک سره تا خرخره می خورن دارن و یک سره دنبال هیجان های جدید، تفریحات جدید، اون خانواده هم از توش آدم مؤمن بیرون نمیاد. بنابراین خانواده ها و طبقاتی که خیلی فقیرن یا خیلی پول دارن و رفاه زده هستن، معمولا اغلب این دو طبقه به لحاظ ایمانی در خطرن، خیلی در خطرن. مؤمن بودن توی این دو تیپ خانواده خیلی سخته، کم و کم پیدا میشه. زندگی متوسط شرافتمندانه، حالا بعضی پایین تر بعضی بالاتر، ولی یک حد وسطی، یک حد تعادلی، این زندگی مطلوبه که همه یک زندگی شرافتمندانه و نزدیک به هم داشته باشن و همه به هم کمک کنن. حالا نکته اول دقت کنید، با وجودی که شعارهای فرهنگی و اخلاقی و معنوی تو انقلاب ما پررنگترین شعارها بود، ما تو این 37 سال تو جهات مادی بیشتر رشد کردیم تا تو جهات معنوی. این جمله کلیدیه و این رو جالبه که خود رهبری شون گفت، تعبیرش اینه، میگه یکی از ضعفای ما اینه که به لحاظ علمی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ نظامی، به لحاظهای مختلف ما به سرعت پیشرفت کردیم. یعنی این مقدار آب و برق و گاز و جاده و پیشرفت‌های علمی و اقتصادی و فلان اینا که کردیم واقعا رکورد زدیم. هیچ کشوری، او هم تو تحریم با این همه دشمن، با این سرعت نتونست اینقدر پیشرفت مادی بکنه. اما متاسفانه یعنی اصلا قابل مقایسه با قبل انقلاب نیست و قابل مقایسه با خیلی از کشورهای همسایه ما نیست. باید پیشرفت می‌کردیم، در علم کردیم، در سیاست، اما متاسفانه اون مقداری که توقع داشتیم و فکر میکردیم آسونه، در معنویت و اخلاق و تزکیه نفس و تربیت نسل اینقدر ما پیشرفت نکردیم. و خلافی که همه میگن خب انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و فرهنگ در اولویت و همش با حرف هیک فرهنگ دین اخلاق سبک زندگی، اما در عمل اتفاقا تو این بود ما عقب موندیم. برخلافی که بعضی‌ها میگن آقا حکومت دینی همش میخواد بحثای دینی بکنه، به دنیای مردم کار نداره، برعکس شد، بیشترین پیشرفت‌ها و سریع‌ترین پیشرفت‌ها تو مسائل مادی و دنیوی و معاش بود، اتفاقا تو مسئله تربیت و اخلاق و ضعیف عمل شد. صحبت تزکیه و تعلیم، قرآن کریم در همه جا به جز یک جا از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام و الا در همه جا در قرآن همیشه اول تزکیه آمده بعد تعلیم، یعنی اول تربیت اخلاقی آمده، آدم سازی، بعد علم. ولی ما متاسفانه توی قضیه پا به پای شرایط و زمانه و تهدیدها و تهاجمها و رقبا و دشمنان و نیازها نیامدیم جلو. این یک نکته بسیار مهمه. نکته دوم، اینا که میگم همه تعابیر رهبریه، یه وقت برای ما رهبری مثلا بلاد فقی مسئول حفاظت نظام، بنابراین محافظه کاره، نه، بیشتر از همه، زودتر از همه، دقیقتر از همه، منصفانه تر از همه امام رهبری مشکلات نظام رو، اشکالات سیستم رو میگه و ما شما باید حلش کنیم. ایشون میگه یکی ما به لحاظ اخلاق و تربیت و معنویت کمتر کار کردیم تا مسائل مادی و معیشتی. اگه با این سرعتی که جاده کشیدیم و آب و برق و گاز و فلان و سد ساختیم، این همه و جزء سد سازان اول جهان شدیم، و چه اگه ما با این سرعت و حجم تربیت می شدیم و تربیت می کردیم، خیلی از همین مشکلات اقتصادی پیش نمی آمد. چرا آمار طلاق بره بالا، اعتیاد، چک بیمحل. یک بخشی از اینا عوامل اقتصادی، یک بخش مهمترش عوامل فرهنگی تربیتیه. تربیت نشدیم، امکانات مادیمون زیاد شد، امکانات مادیمون زیاد شد، ظرفیت های اخلاقیمون به اون اندازه رشد نکرد. ثروت و قدرت و علم تولید شد، خیلی ایران شد جزو سریع ترین رشد تولید علم در جهان دیگه، طبق اعتراف و اعلام رسمی منحنی سازمان ملل ایران 11 برابر متوسط جهان سرعت رشد علمش بوده، یعنی اولین کشور در پیشرفت علم بوده. رتبمون جزو رتبه‌های خوب جهانه، تو 10-15 رشته جزو کشورهای اول جهان شدیم. با وجود همه تحریم‌ها و اینا، ما الان یکی از لحاظ امکانات که همش هم در داخل بچه های خود ما ساختن، ما تو جنگ تحریم بودیم، سیم خاردار به ما نمیدادن. همین آمریکا، همین شوروی کمونیستی، اون موقع کمونیست بود، انگلیس، فرانسه، همینا میدادن به صدام همه چی. آلمان، از بمب شیمیایی تا امکانات دیگه، ما اواخر داشتن بمب هسته‌ای هم بهش میدادن. و همین رژیم های منطقه، آل سعود، قطر، امارات، مصر، همینا، اردن، هم میلیاردها دلار پول دادن، هم سرباز فرستادن. یک جنگ جهانی بود، از 10-20 کشور جهان بچه های ما اسیر گرفتن تو جنگ، 8 سال مقاومت. و شما بدونید این جنگی که الان تو منطقه در جریانه، این همون جنگه، ادامه همون جنگه. اینا همونایی هم. همونایی که اون جنگ رو 8 سال بر ما تحمیل کردن، همینایی هم در سوریه و عراق و یمن و افغانستان و غزه و اینا، دقیقا همون حکومت های هم. همونایی که اونجا دلارای نفتی میدادن اینجا میدن، همون رسانه ها باز اینجا، همونایی که اسلحه میدادن همینا. او جنگ تو خاک ایران بود، حالا این جنگ توی کل منطقه است. اینا همونایی هستند، صدام فقط نیست، صدام هم یک عامل اجرایی بود. اینا همونایی هستند، این ادامه همون جنگه. چون منطقه رو دارن از دست میدن، 4-5 کشور الان وارد اردوگاه اسلامی شدن، شعارهای ما رو دارن تکرار میکنن، حکومتشون افتاده دست نیروهای متحد ما در عراق، در یمن، کجا، در لبنان، حتی لبنان که همیشه دست اینا بود حکومتش شقه شد. آمریکا میگه که 5-6 تا کشور رو انقلاب اسلامی از اردوگاه آمریکا و اسرائیل خارج کرد، دارن آزاد میشن، دارن ملحق میشن. خب این جنگا رو راه انداختن. چند تا از شهدای اینجا هم گفتن شهدای حرمن. حرم به معنی ساختمون نیست. این کسایی که هر جا دستشون رسید، حتی به مزار اصحاب رسول الله، حتی اون اصحابی که با علی نبودن، قبراشون رو به آتش کشیدن، سوزوندن، استخونا رو از خاک بیرون آوردن. عوامل آل سعود، وهابیا، اینا کسانی که اولی که آمدن در عربستان سر کار کودتا کردن، با کمک انگلیس آمدن سر کار، همون موقع حمله کردن به عراق، کربلا، 6000 نفر رو کشتن و سر بریدن، شیعیان رو، حرم امام حسین رو غارت کردن. آمدن به سمت نجف، بعد تو خود حجاز و عربستان هزاران سنی رو کشتن، عالم سنی، مردم سنی، به زنان سنی تجاوز کردن. نه فقط شیعه، اینا یه همچین جانورایی هستند. اولا دفاع از حرم اهل بیت واجب شرعی است، و اینا سریع هم گفتن ما میان به خاک یکسان میکنیم. به اسرائیل یک ضربه نزدن، ولی به جبهه مقاومت این بچه ها با پارتی بازی، با زرنگ بازی دور میزنن. چند نفر از شهدان من میشتم که اصلا خودشون شخصی پاشدن رفتن عراق یا لبنان، اونجا خودشون رو وصل کردن، با گروه های عراقی یا سوری رفتن، با گروه های مجاهدان افغانستان و پاکستان رفتن. صریحا اونا گفتن هدف ما ایرانه، همینطور که آمریکا وقتی عراق و افغانستان رو اشغال کرد، آمریکایی‌ها و اون تونی بلر انگلیسی‌ها صریح گفتن هدف ما ایرانه، ما عراق و افغانستان رو گرفتیم، میوه‌شو می‌خوایم تو ایران بچینیم، چون به ایران مستقیم نمیشه حمله کرد، چند میلیون رزمنده دارن اینا، قوی هم میستن، هیچ کس نمیتونه ایران رو اشغال کنه. آدماشون رو فرستادن. خب این جریان وهابی تروریست صریح گفتن ما هدف اصلی ما ایرانه. همین چند هفته پیش اگر این بچه ها نرفته بودن، اینا رو عقب نزده بودن، اگر مستشارای ما نرفته بودن، امروز اینا می آمدن اینجا سراغ شما، سراغ ما و شما. باید هفته 7 تا بمب تو هر شهر منفجر میشد. خب همین هر ماه دارن چند تا گروه از اینا رو میگیرن، 30 تا گروه تروریستی بمبگذار رو از اینا گرفتن تو همین یکی دو ماه اخیر. اگه اونجا نزنیشون، فردا همین اتفاقات و بمبگذاریایی که سوریه و عراق تو تک تک شهرهای شما ما و شما خواهد شد. فردا میان زنان و دختران ما رو برمی‌دارن به کنیزی میبرن، فردا میان تو همین شهرها همون جنایت‌ها رو انجام میدن، میکنن این کارو. یه مرتبه 10,000 آدم مسلح بریزن توی 5 تا شهر تا بخواید بجنبی و کاری بکنون، و مرتبه درگیری های شروع میشن، برمیز چند سال طول بکشه. پول دلارای آمریکایی، سلاح‌های صهیونیستی، مستشارای اروپایی غربی، دلارها و سلاح‌های که این رژیم‌های فاسد منطقه با دلارای نفتی بریزن. بعد باید تو ایران شما 1,000 برابر، 10,000 برابر، 100,000 برابر شهید بدی و خرابی بشه، ایران هم بشه مثل سوریه و مثل عراق و مثل یمن، بعد زور بدنی تازه بریزیشون بیرون. اصلا اگر یک کسی الان از اون ور میاد، میخواد بیاد مستقیم یکی بزنه تو گوش شما، یه نفر دیگه اینجا باش درگیر میشه. اسلام و شرع و اخلاق و کمک به انسان مظلوم و اینا همه هیچ، فقط منافع مادی ملی رو نگاه کن، فقط عقل اقتصادی. یکی میخواد بیاد اونجا بزنه تو گوش شما و انبار تو غارت کنه و بکوبه تو اینا، اگه اینجا یک کسی با او درگیر شده، یقش رو گرفته، عقل مادی به شما چی میگه؟ میگه به این کمک بکن یا نه؟ بله؟ کسی هست بگه که نمیگه اینو استدلال کنه؟ یک گردن کلفت لات دیوانه داره میاد، از اینجا داره میاد، شما اونجا گفته میام میخوام تو رو بزنم، اینجا وسط را یکی دیگرش رو گرفته باش درگیر شده. عقل مادی، عقل الهی نمه، نه، عقل مادی، خودخواهی صرف مادی به ما چی میگه؟ میگه که آقا به این کمک کن که همینجا یارو رو حسابشو برسه، زمینگیرش کنه، ضعیفش کنه، متوقفش کنه، بترسونش که این نرد سراغ ما. این اصلا شما صدور انقلاب و نمیدونم اسلام و دفاع از مستضعفین و حرم اهل بیت، اینا هیچ هیچ، همش دفاع از خاک خودت و منافع ملی خودت، دفاع از صلح، دفاع از امنیت مردمت. اینم نکته سوم. نکته چهارم جبهه مقاومت. کل این فعالیت‌ها برای این بود که اسرائیل رو نجات بدن و جبهه مقاومت رو متلاشی کنن.